زمان ارتباطی و داد و ستد علمی و دانشجو و شاگرد با شبه قاره هند بوده است و دیوبندی هایی که در اون زمان مدرسه دارالعلوم دیوبندی را در شمال دهلی بنا کردند، یعنی در سال 1867، و همین گونه داد و ستد دانشجو و دانش طلب دینی با مصر و اخوان المسلمینی که در اونجا به عنوان یک جریان فکری فعالیت میکرد، رفتن شاگرد از افغانستان به شبه قاره هند به پاکستان و رفتن شاگرد و دانشجو به شبه به جامعه الازهر مصر و ارتباط با دیوبندی های شبه قاره هند و همین گونه ارتباطی با اخوان المسلمین. و من در همین ارتباط هست ما زمانی که مارکسیست ها در دهه 50 در افغانستان مشغول فعالیت فکری می شوند، دانشجویانی که در شبه قاره هند تحصیل کرده بودند و یا در جامعه الازهر مصر به عنوان یک وجیبه وظیفه دینی در برابر مارکسیست ها در افغانستان مشغول فعالیت شدند، ولی در افغانستان حرکت سلفیت با مشکلات عدیده روبرو بوده است، به همین دلیل نضج و شکوفایی اون چنانی نداشته است.
درست.
یکی این که عرض کردم سلفیگری تمسک به ظاهر منابع دینی دارد، و حال اینکه در افغانستان مذهب حنفی از نظر فقه حاکم بوده است و مذهب حنفی شدیداً عقل‌گراست.
بعد آیا هاشمی، چون فرصت ما کوتاه است، اگر جمع بکنید صحبت‌ها را، بفرمایید که در حال حاضر چگونه میشه مقابله کرد با این گونه جریان‌هایی که میتونه ایجاد خشونت بکنه در افغانستان؟
بله، من اون صحبت را فقط یک کلمه تکمیل بکنم که سلفیگری در افغانستان با دو مشکل مواجه است. یکی عقل‌گرایی بسیار تند مذهب حنفی و دیگر عرفان و تصوف‌گرایی که در افغانستان وجود دارد، و حالا که سلفی هم مخالف این هر دوست. و من تصورم آن است که در افغانستان تا زمانی که مذهب عقل‌گرای حنفی و مذهب عقل‌گرای شیعی به عنوان دو پدیده بسیار مؤثر و تعیین کننده بتواند مسیر راه مردم را در مسائل اجتماعی، سیاسی و دینی روشن بکند، تفکرات افراطی ممکن است در یک مدت زمان کوتاهی خود را بروز و نشان بدهد، بروز بکند و خود را نشان بدهد، ولی پایدار نخواهد بود، مگر اینکه غفلت صورت بگیرد از سوی منادیان تفکر عقل گرایانه در دو مذهب شیعی و مذهب حنفی.
بله، بسیار تشکر از شما آقای هاشمی، چون این بحث گسترده‌ای هست، ما انشالله اگر موافق باشین تا روزهای آینده بیشتر در این باره با شما صحبت بکنیم، از ابعاد مختلف درباره آن صحبت شود تا موضوع در افغانستان ریشه یابی شود با توجه به تحولاتی که در این کشور شاهد هستیم، تا بتانیم مقابله جدی بکنیم با جریان یافتن این گونه تفکرات که میتونه مشکلات زیادی را در افغانستان ایجاد بکنه. تشکر میکنم از شما جناب آقای هاشمی، فرصت بله. برنامه چون به پایان است، ما هم همراه شما با شنونده های گرامی و ارجمند خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما و بیننده و شنوندگان عزیز و گرامی، و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر از شما دوستان، خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-7171-44 پیامک رای کنن، 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان می توانین از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشین، یا می توانین برنامه هایی را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنین. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pasttoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pasttoday_dari ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در چهارمین روز از سفر خود به کابل با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان دیدار و درباره وضعیت کنونی این کشور و ادامه همکاری تهران با کابل در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، بشردوستانه، آموزشی و غیره گفتگو کرد. بر اساس این گزارش، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان درباره دیدارهای روز گذشته خود در کابل گفت: توافق شد کمیته‌های همکاری مشترک دو کشور تشکیل و فرایند امور برای بهبود شرایط ملت افغانستان به صورت منظم پیگیری و به مرحله اجرا برسد. همچنین در سومین روز سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان به کابل، کمیته‌های همکاری مشترک میان دو کشور آغاز به کار کردند. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و طالبان در 5 کمیته اقتصاد، سوخت، آب و برق، اطبای خارجی و فرهنگ برنامه‌های خود را برای توسعه روابط بین ایران و افغانستان ارائه کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین این کشور دیدار و درباره روابط دو جانبه گفتگو کرد. در دیدار حسن کاظمی قمی با حامد کرزی که با حضور بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان انجام شد، دو طرف در مورد روابط حسن میان دو کشور همسایه و برادر بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در این دیدار از کمک‌ها و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با افغانستان قدردانی و بر ضرورت ادامه آن تاکید کرد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت درباره آخرین تحولات این کشور اعلام کرد که در افغانستان خواستار تشکیل دولت فراگیر توسط طالبان هستیم. دبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان اظهار داشت که از طالبان می‌خواهیم تا دولتی فراگیر در افغانستان تشکیل دهد. وی خاطر نشان کرد طالبان اعلام کرده است در شرایط کنونی حد و مرزی برای امتیاز دادن‌های این گروه وجود دارد. طالبان برای اثبات قدرت خود صادقانه تلاش می‌کند، اما با محدودیت‌هایی برای تحقق این هدف مواجه است. وی در ادامه با بزرگنمایی خطر داعش گفت طالبان به تنهایی نمی‌تواند مانع گسترش نفوذ داعش شود. لایونز درباره بحران انسانی در افغانستان هم تصریح کرد: ما در آستانه فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان هستیم، اما میتوان از آن عبور کرد. نیمی از مردم افغانستان با کمبود فوق‌العاده مواد غذایی مواجه هستند و اوضاع با فرارسیدن فصل زمستان بدتر می‌شود. توافق منطقه‌ای و بین‌المللی درباره ضرورت حضور طیف‌ها و اقشار بیشتر مردم افغانستان در دولت جدید وجود دارد و طالبان باید از منزوی شدن خود جلوگیری کند. روسیه از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کند. واسیلی نوینزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در نشست چهارشنبه شب شورای امنیت سازمان ملل گفت: مسکو از تشکیل یک دولت واقعاً فراگیر که به اندازه کافی منافع تمام اقوام سیاسی کشور، حقوق بشر را جمله حقوق زنان و کودکان را منعکس می‌کند، حمایت می‌کند. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه چالش‌های جدیدی به چالش‌های قبلی در افغانستان اضافه شده است، گفت: واقعیت جدیدی که پس از 15 اوت در افغانستان به وجود آمد، نتوانست افغانستان را تبدیل به یک کشور همراه با صلح پایدار و بدون جنگ و جنایت و بدون مواد مخدر بسازد. نوینزیا با اشاره به خطر گسترش تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای همسایه گفت: امروز خطر واقعی ورود فعالیت‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان، از جمله فعالیت‌های تحت عنوان جریان‌های مهاجرتی با قلمرو کشورهای همسایه وجود دارد. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل افزود: ما از طالبان انتظار داریم که با وعده‌های خود برای ریشه‌کن کردن این چالش‌ها عمل کنند. نوینزیا گفت: روسیه خواستار برگزاری هر چه سریع‌تر کنفرانس بین‌المللی کمک‌های مالی تحت نظارت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان است. وزیر امور خارجه ازبکستان ائتلاف خارجی به رهبری آمریکا را مسئول وضعیت کنونی افغانستان معرفی کرد. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان گفت: نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که مدت 20 سال در افغانستان حضور داشتند، مسئول وضعیت کنونی این کشور هستند. کاملوف افزود: در 40 سال گذشته کشورهای قدرتمند نتوانستند مشکل افغانستان را حل کنند و نیروهای ائتلاف در قبال وضعیت کنونی افغانستان مسئول هستند. وزیر امور خارجه ازبکستان خاطر نشان کرد: اکنون طالبان یک قدرت بزرگ و بخشی از جامعه افغانستان است و تهدیدی برای کشورهای جهان محسوب نمی شود. آیین گرامی داشت شهیدان نماز جمعه افغانستان با حضور گروهی از روحانیون و افغانستانی های مقیم ایران در قم برگزار شد. عباس شیر محمدی مدیر کل مهاجرین و اطباء خارجی ولایت قم در این آیین طی سخنانی با اشاره به حوادث تروریستی چند ماه اخیر در کشور افغانستان اظهار داشت: استکبار در هر یک از این حوادث هدفهای مشخصی را دنبال می کند. شیر محمدی با اشاره به انفجار در مکتب سید الشهدا و همچنین دانشگاه کابل که به شهادت جمعی از دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی منجر شد گفت: شهیدان این وقایع شهیدان علم آگاهی بودند، چرا که استکبار از اینکه جوامع شرقی و کشورهای اسلامی و علم آگاهی و سواد آموزی برسند وحشت دارد. وزیر امور خارجه ایران گفت: رفع تحریم ها و استیفای حقوق ایران علاوه بر آثار مثبت اقتصادی و انسانی، بی تردید با حضور قوی تر و مؤثرتر جمهوری اسلامی در همکاری های منطقه از جمله آیورا منجر خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در 22 نشست شورای وزیران اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند آیورا که به صورت مجازی و به میزبانی کشور بنگلادش برگزار شد، در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در این نشست افزود: در بیش از 2 دهه فعالیت و همکاری در قالب آیورا، ظرفیت‌های بالقوه این اتحادیه در همکاری‌های اقتصادی نمایان شده است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت عظیم همکاری‌های منطقه‌ای واقف بوده و مصمم است روابط خود با کشورهای حاشیه اقیانوس هند را گسترش دهد. وزارت دفاع عراق از دور تازه عملیات نیروی هوایی اردو علیه تروریست های داعش در ولایت دیاله عراق خبر داد. وزارت دفاع عراق امروز اعلام کرد در دور تازه عملیات علیه تروریست های تکفیری هلیکوپترهای اردو به پناهگاه های داعش در ولایت دیاله حمله بردند و ضربات سختی به هسته‌های تروریستی در این منطقه وارد کردند. وزارت دفاع عراق اعلام کرد هلیکوپترهای نیروی هوایی اردو در عملیات شناسایی و هدفگیری مخفیگاه های داعش در ولایت دیاله 5 تروریست از جمله یک تک تیرانداز را به هلاکت رساندند. قائم مقام وزیر خارجه عراق در دیدار با وزیر داخلی سوریه روابط دو جانبه و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را بررسی کرد. نزار الخیرالله قائم مقام وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه در دیدار با محمد خالد الرحمون وزیر داخلی سوریه در شهر دمشق روند همکاری ها در مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات و صدور ویزا برای شهروندان دو کشور را بررسی کردند. نقش عراق در بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و تلاش های وزارت خارجه عراق در کنفرانس بغداد برای نهایی کردن دوسیه سوریه و بازگشت امنیت به این کشور از دیگر مسائل مورد بحث در این دیدار بود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اخبار را شننده بودید. تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. نوبت پخش برنامه در وادی نور رسیده و مدت 50 دقیقه تقدیم علاقمندان میکنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای خدایی که جمال و نیکویی را آشکار می‌کنی و زشتی را پنهان، ای خدایی که به خاطر گناه مؤاخذه نمی‌کنی و پرده گناهکاران را نمی‌دری، ای صاحب عفو و بخشش که از بدان به نیکویی در می‌گذری، ای که مغفرتت بسیار و دستانت به لطف و رحمت گشوده است، ای آگاه از هر راز نهان، ای پناه و مرجع شکایت همگان، ای بزرگوار گناه بخش و مهربان، ای امید بزرگ امیدواران، ای بخشنده نعمت ها قبل از آن که لیاقتش وجود داشته باشد، ای پروردگار و منتهای مطلوب ما، با نام و یاد تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، همدلان همراه، با برنامه در وادی نور خوش آمدین. در خدمت شما هستیم با اتفاق همکاران ما، خانم فاطمه راستگو تهیه کننده برنامه، طیبه جان نوری صدا بردار برنامه، ما هم زینب بیات در بخش اجرا در خدمت شما هستیم با اتفاق دیگر همکاران ما که در بخش‌های مختلف آماده هستند که امروز در خدمت شما باشند. افتخار داریم در کنار شما باشیم و خیلی خوشحال میشیم اگر وقتی برنامه رو گوش میکنین پیشنهاد و انتقادی به ذهنتان میرسه برای ما بنویسین که برنامه رو انشالله بهتر بسازیم. 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و عطرت. طلایه‌داران تلاوت. با جان شنیدن. دانستنی‌های قرآنی. سوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: حافظ قرآن که به آن عمل کند، در آخرت با فرشتگان پیام‌آور و نیک رفتار خداوند هم‌نشین است.
قرآن و عطرت. با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. احمد بزنتی نقل کرده: از مولایم ابوالحسن امام رضا علیه السلام شنیدم مردی از بنی اسرائیل پسر عموی خود را کشت و جنازه اش را بر سر راه گذاشت. سپس در میان مردم برای خونخواهی پسر عمویش بپا خواست و چون هیچ کس از قاتل اطلاع نداشت، مردم به نزد حضرت موسی علیه السلام آمدند و گفتند: به ما بگو چه کسی او را کشته است؟ حضرت موسی علیه السلام فرمود:
خداوند به شما دستور می‌دهد ماده گاوی را ذبح کنید و قطعه ای از بدن آن را به مقتولی که قاتل او شناخته نشده بزنید تا زنده شود و قاتل خیش را معرفی کند و قوقا خاموش گردد. گفتند: آیا ما را مسخره می‌کنی؟ موسی گفت: به خدا پناه می‌برم از این که از جاهلان باشم.
اگر مردم همان موقع از دستور اطاعت می نمودند و هر گاو ماده ای را ذبح می کردند، به نتیجه می رسیدند. ولی آنان سخت گرفتند و خداوند نیز بر آنان سخت گرفت. به همین خاطر مجبور شدند به دنبال گاو ماده میان سال که رنگش زرد طلایی بود بگردند. گاوی که نه زمین شخم زده باشد و نه در آبیاری از او استفاده شده باشد. نهایتاً این گاو منحصر به فرد را پیش جوان از قوم بنی اسرائیل یافتند. او گفت: من حاضر نیستم گاوم را به شما بفروشم مگر اینکه پوستش را طلا کنید و به من بدهید. آنها که مجبور بودند قبول کردند. یکی از یاران حضرت موسی عرض کرد: این جوان حکایتی دارد. او بسیار به پدرش احترام می‌گذاشت. در بازار معامله کلان انجام داد. وقتی خواست کالایش را از انبار بیرون آورد و بفروشد، متوجه شد کلیدها در لباسی است که پدرش زیر سر خود گذاشته و خوابیده. دلش رضا نداد که پدرش را بیدار کند. حضرت موسی علیه السلام فرمودند: ای مردم، ببینید نیکی به والدین چه سرانجام خواهد داشت. منم قرآن، منم قرآن، لبیک جاوید.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر به معرفی شیخ محمود عبدالحکم یکی از قاریان نسل درخشان مصر پرداختیم. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این قاری برجسته مصری آشنا شویم. کارشناسان برجسته قرآنی بر این نظرند که خصوصیت بارز تلاوت شیخ عبدالحکم صدای خاشع ایشان است که هنگام آمیخته شدن با نغمات موزون و الحان زیبا انسان را به یاد خدا و روز حساب می اندازد. استاد غلامرضا شاه‌میوه پیشکسوت قرآنی درباره سبک شیخ محمود عبدالحکم می گوید: سبک مرحوم عبدالحکم را می توانیم سبکی بینابینی و برگرفته از سبک مرحوم محمد رفعت و مصطفی اسماعیل بدانیم که چینش ردیف ها به مصطفی اسماعیل شباهت دارد، اما ادا و نحوه اجرای نغمات وی متأثر از رفعت است. او در شیوه تلاوت خود بیش از این که تأکید بر دانگ بالای صدا داشته باشد، بیشتر بر تحریرها و بازی با نوت‌ها در طبقات مختلف صوت تأکید دارد و با این روش مخاطب خود را جذب می‌کند. یکی از اتفاقات شگفت آور در زندگی این قاری برجسته زنده ماندن ایشان در تصادفی سخت است. محمود عبدالحکم در سال 1965 سفری به الجزایر داشت و تلاوتهای خیلی خوبی را برای مردم این کشور اجرا کرد. در یکی از آن روزها برای افتتاح یک مسجد مهم، دولت الجزایر از محمود عبدالحکم دعوت به عمل آورد. شیخ نیز پذیرفت، ولی در بین راه موتر حامل وی و دیگر همراهان او واژگون شد و تمامی سرنشینان به جز ایشان از دنیا رفتند. محمود عبدالحکم یک ماه در الجزایر تحت درمان قرار گرفت و آنگاه برای ادامه مداوا به مصر بازگشت. او پس از آن واقعه 17 سال دیگر زنده ماند و تا پایان عمر با یادآوری سانحه تصادف و زنده ماندن خود سجده شکر به جا می آورد و برای نعمت حیات از خداوند متعال سپاسگزاری می کرد. ابوالعین شایشه از قاریان بزرگ مصر درباره تلاوت شیخ محمود عبدالحکم می گوید که شیخ عبدالحکم به حسن تلاوت یعنی اداء صحیح قرآن ملتزم بود. او بدون شک در حوزه تلاوت قرآن دارای مدرسه و سبکی مستقل است و من گمان می کنم که شیخ عبدالحکم آنچرا که می خوان به خوبی می فهمید و این مشخصه وجه تمایزی است که امیدوارم همه قاریان خود را به آن آراسته کنند، چنان که شیخ عبدالحکم این گونه بود. دوستان عزیز، زهد شدید شیخ محمود عبدالحکم و عشق وافرش به خدمت کردن به ساحت قرآن و نشر آیات کتاب خدا موجب شده بود که خود را از دام شهرت و معروفیت برهاند و خالصانه در خدمت قرآن و اطلاع جامعه قرآنی باشد. این قاری برجسته سرانجام در سال 1982 به دیدار حق شتافت. او توانست در طول مدت حیاتش نامش را در میان بزرگان قاریان مصر جاودانه سازد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي خواهی تو اگر ای دل از وسوس برخیزی با ذکر خداوندی باید که بیامیزی برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا رستن زه سار خاک تنها به امن شاید بالی به تکان تانو صد پنجر بکشاید قرآن که ز آیاتش باران خدا جاریست هر کس که نخاند از آن مشغول زیانکاریست قد من علينا المنان.
ممنونیم و سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 15 سوره مؤمنون با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد. تلاوت آیات 1-15 سوره مؤمنون بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان که تقدیم شما عزیزان شد.
الله
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی
الله الله
در وادی نور
سبحان الله حمد لله
شنونده برنامه در وادی نور هستین دوستای عزیز. کجا برنامه را میشنوین؟ در افغانستان، در ایران و یا در سایر کشورهای دور و نزدیک؟ خوشحال هستیم ما را همراهی میکنین و دلگرمی میتین با پیامهایتان، با دلنوشتهایتان. اجازه بدین پیام بخونیم از همین نزدیکی ها. از مشهد زهره جان صادقی برای ما پیام فرستادن، نوشتن سلام و درود با شما دست اندرکاران برنامه در وادی نور. سلام زهره جان عزیز،
خوشحال هستم که شنونده برنامه تان هستم. مدتی است که برنامه تان را میشنوم و واقعا وقتی که پای برنامه شما هستم آرامش میگیرم، خدا را شکر. و ادامه دادند که صوت دلنشین قرآن روح انسان را غرق آرامش میکنه و آیات نورانیش بر انسان مثل چراغی مسیر تاریک زندگی را روشن میکنه. چقدر خوب است که هر روز حداقل 5 آیه از قرآن را بخوانیم یا بشنویم. دقیقاً زهرا جان عزیز، انشالله که خدا توفیق بده به همه ما که بتانیم هر روز با قرآن مأنوس باشیم.
شمسنا قرآننا أرواحنا أبداننا طهرنا عرفاننا إلهنا قرآننا في برار شاسع في جبال شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا قرآننا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة. شمسنا قرآننا طهرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. اجرای بخش بعدی را همکار ما جناب آقای محسن شجاعی بر عهده دارند. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره بقره معروف است به فسطاط القرآن، یعنی خیمه قرآن، و این نامگذاری به خاطر گستردگی و جامع بودن آن است. سوره بقره بزرگترین سوره قرآن است. این سوره دومین سوره قرآن است که در جزءهای اول، دوم و سوم جای دارد. نامگذاری این سوره به نام بقره به دلیل وجود داستان گاو بنی اسرائیل در این سوره است. هدف عمده سوره بقره را هدایت انسان و اعلام این مسئله دانستند که انسان باید به همه آنچه که خدا به وسیله پیامبرانش نازل کرده ایمان بیاورد و تفاوت میان رسولان او قائل نشود. سوره بقره را به لحاظ محتوا سوره جامعی دانستند که هم از اصول عقاید سخن گفته و هم احکام مسائل عبادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مطرح کرده است. داستان آدم و فرشتگان، داستان‌های مربوط به بنی اسرائیل، داستان حضرت ابراهیم و زنده شدن مردگان و داستان طالوت و جالوت از جمله داستان‌ها و روایات تاریخی سوره بقره است. آیت الکرسی، آیه آمن الرسول، آیه قبله و بلندترین آیه قرآن یعنی آیه 282 سوره بقره در سوره بقره قرار دارند. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده سوره بقره با فضیلت ترین سوره قرآن و آیت الکرسی با فضیلت ترین آیه آن است. همانطور که گفتیم نام سوره بقره از داستان گاو بنی اسرائیل گرفته شده که قرآن در این داستان به بهانه های بنی اسرائیل پرداخته است. فسطاط القرآن، سنام القرآن، سید القرآن نام‌های دیگر سوره بقره هستند. سپاس از همراهیتان. الله الله الله
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی که بخش بعدی را در خدمت شما باشند.
بسوی روشنایی
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 18 و 19 سوره احزاب در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا.
خداوند کسانی که مردم را از جنگ باز می داشتند و کسانی را که به برادران خود می گفتند به سوی ما بیایید به خوبی می شناسد و آنها مردمی ضعیفند و جز اندکی پیکار نمی کنند.
اشحتن علیکم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وكان ذلك على الله يسيرا.
آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند و هنگامی که لحظات ترس و بحرانی پیش آید میبینی آنچنان به تو نگاه میکنند و چشمهایشان در حدقه میچرخد که گویی میخواهند قالب تهی کنند، اما وقتی حالت خوف و ترس فرو نشست زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما می گشایند و سهم خود را از غنایم مطالبه می کنند، در حالی که در مال حریص و بخیلند. آنها هرگز ایمان نیاورده اند. از این رو خداوند اعمالشان را حبط و نابود کرد و این کار بر خدا آسان است.
در برنامه قبل به نقش منافقان مدینه در تضعیف روحیه مسلمانان در جنگ احزاب اشاره شد. این آیات در ادامه می فرماید گروهی از این منافقان تلاش داشتند مردم را از مقابله با دشمن باز دارند و با آنها می گفتند همانند ما که از جنگ دست کشیده ایم شما هم دست بردارید و به جمع ما بپیوندید. آنها نه تنها در بذل جان در میدان جهاد بلکه حتی از بذل مال نیز در کمک به رزمندگان و خانواده هایشان بخل می‌ورزند و گرفتار حرص و آز هستند. آنها در ایمان به خدا سست و ضعیفند و به هنگام خطر چنان ترسان و لرزان می شوند که گویا می خواهند جان بدهند پیش از آن که دشمن جان آنها را بگیرد. اما اگر فتح و پیروزی نصیب مسلمان شود خود را شریک در این پیروزی می دانند و در جمع آوری غنایم جنگی حریصند. همچون طلبکاران با زبان تند سخن می گویند و سهم خود را از غنایم مطالبه می کنند. البته آنچه قرآن درباره ویژگی‌های منافقان عصر پیامبر بیان می‌کند اختصاصی به آن زمان ندارد. در هر زمان و مکانی چنین افرادی در میان مسلمانان یافت می‌شوند که به هنگام خطر فرار می‌کنند و به هنگام رفاه و راحت به دنبال کسب مال و قدرت هستند و خود را بر دیگران مقدم می‌دانند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم در مقابله با دشمن باید مراقب افراد سست ایمان داخلی بود که نه تنها خود از جبهه فرار می کنند بلکه با سخنان یأس آور دیگران را نیز از حضور در جبهه باز می دارند. منافقان در هنگام سختی و خطر از کمک بر رزمندگان و حضور در جبهه بخل می ورزند و پس از رفع خطر در جمع آوری اموال و غنایم حریص هستند. اینها از نشانه های منافقان است و نکته پایانی این که ضعف و ترس در برابر دشمن در موقع سختی و جنگ و تندی با همکیشان و طلبکاری از آنها در هنگام آرامش از دیگر ویژگی های اهل نفاق است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران و قدربی شکران شکران یا ربی
شکران هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان. قرآن معجزه بزرگ حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که باعث هدایت مردم به سوی حقیقت و سعادت شده. این کتاب آسمانی همان گونه که 14 قرن قبل منبع جوشان فیض و هدایت الهی بود، اکنون نیز انسان‌های حقیقت جوی بسیاری را از دریای متلاطم سرگشتگی به سرمنزل آرامش و معنویت رهنمون می‌شود. به طوری که یوهان ولفگانگ گوته، شاعر و اندیشمند معروف آلمانی، در کتاب دیوان شرقی و غربی می نویسد: مندرجات کتاب قرآن ما را مجذوب می کند و به شگفت می آورد و سرانجام به تعظیم و احترام برمی انگیزد.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
دوستان عزیز، شما می توانید رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنید. در توییتر با این آدرس
parstoday_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما هستیم با این نشانی
facebook.com/radiodari.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنید به این آدرس
parstoday_dari.
در تلگرام هم همراه شما هستیم با این نشانی
radio_dari.
سری به آپارات هم بزنید به این آدرس
parstoday_dari.
parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است. همچنان با شما همراه هستیم و گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.